بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شناسی، زمینه ای بر مکتب اصالت معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. 38 شناخت متافیزیکی، صفحه 97. انسان به میزانی که از اسارت جادویی شناخت شرطی یعنی خیر و شر رهایی می‌یابد و این امکان را می‌یابد که به خودش به لحاظ وجود خاکی و واقعیش نظری افکند که منجر به نابود سازی دیگران نشود، به تازگی خود را بر آستانه نابودی می‌یابد و مرگ را باور می‌کند. ولذا خواه ناخواه برای خود منهای موجودیت خاکیش وجودی برتر جستجو می کند که بتواند منهای خاک و پس از مرگ هم ادامه حیات یابد. از اینجاست که شناخت متافیزیکی آغاز می شود که خواه ناخواه با اعتقادات مذهبی عجین است و شعارها و باورهای وراثتی که جدا نمودنش از درک و باور قلبی و وجودی کاری عظیم و گاه ناممکن می نماید. جدا نمودن باور حسی و عقلی که در جان و روان حضور داشته باشد از باور تلقینی و تبلیغی و ادعایی و وراثتی. به هر حال این خاک و فیزیک و ماده و تجربه و باور مرگ است که انسان را به متافیزیک و حیات جاوید سوق می دهد. اندیشه و احساس و باورهای متافیزیکی محصول میزان مرگ باوری است. میزان باور این واقعیت که مرگ فقط برای غیر نیست، بلکه برای من هم هست. چون این باوری عموماً بسیار کمیاب است و آنقدر هم که هست بسیار دمدمی و سطحی است. ایده و باور موجودی به نام خدا دقیقاً معلول مرگ باوری برای خیشتن است و نومید شدن از خاک. پس ایده خدا معلول نومیدی انسان از خاک و طرد شدگی انسان از خاک است و معلول میل به جاودانگی و حیات و هستی فوق خاکی. تعریف و توصیفی که در مذاهب از خدا شده است و به خصوص توصیف اسلامی و شیعی امامان ما از خدا به گونه ایست که خدا را عین فنای مطلق در مقابل بقای مادی قرار می دهد. و به چنین موجودی می توان کمابیش رسید، ولی نه به واسطه توصیف و ادراک ذهنی. زیرا هر آنچه که به واسطه ذهن درک شود و به زبان بیان شود، هرچند که از معانی و صفات و حالات خاکی پاک باشد، باز هم به خاک آلوده است و خاکی است. زیرا از خاک برآمده است. زیرا انسان تماماً در کلیه احساسات و ادراکاتش اسیر خاک است و ارکان دریافتش از جهان فوق خاک تماماً خاکی است و مرگ‌آلوده و فناپذیر. خدایی که خود خالق عالم و آدم و حجم و رنگ و خواص و معانی و حدود و مرگ و زندگی است، خودش نامحدود و در برای مرگ و زندگی است و وزن و حجم و رنگ و بویی ندارد و از هر معنا و خاصیتی که در احساس و ذهن آدمی گنجد مبراست و در ادراک و توصیف بشر نمی گنجد و هیچ کس حق وجودش را در نمی یابد و قدرتش را نمی تواند یافت. این خدایی است که در آخرین مذهب بزرگ جهان یعنی اسلام تعریف شده است. موجودی است که نه لمس شدنی است، نه دیدنی، نه فهمیده شدنی، نه قابل توصیف است و هر چه که توصیف شود خدا نیست و هر آنچه که فهم گردد خدا نیست و هر چه که دیده و احساس شود خدا نیست و بدین ترتیب برای انسان تا در خاک است خدایی نیست الا خدایی که نیست و لا اله الا الله دقیقاً همین معنا را می‌رساند. ولذا برای رسیدن به خدا بایستی در مقام او قرار گرفت و از خاک به کلی پاک شد و فنا گردید تا از فنا شدن رها شد. گویی حیات خاکی انسان فقط یک رسالت دارد و آن این که به انسان خاطر نشان سازد که خدایی هست و باید باشد و اصلا مجبور است که باشد و چاره‌ای جز این ندارد. و این خدای مصلحت خاکی انسان است و خاصیت اصلی و محوریش آن است که مرگ و فنا شدن را برای انسان آسان‌تر و بلکه ممکن می‌سازد. بعید است که انسان بدون کمابیش باوری به خدا بتواند جان بکند و بمیرد. به همین دلیل کسانی که در این باور ضعیف‌ترند، مردنی دردناکتر و سخت‌تر دارند و میلی به مردن ندارند. هرچه این باور قوی‌تر باشد، مردن آسان‌تر می‌شود و تا آنجا که آدمی مشتاق مردن می‌شود، لااقل به دلیل سختی ادامه حیات خاکی. به نظر می‌رسد کسی که مطلقاً خدا را باور ندارد و بتواند مطلقاً او را باور نکند نخواهد مرد و نتواند مرد، ولی ثابت این ترتیب مرگ ناپذیر و جاودانه می‌شود. و ولی حتی ناباورترین افراد هم به واسطه پیری و سستی و بیماری و بیمهری روزگار و عزیزان از ادامه حیات خاکی به تدریج بیزار می شوند و این بیزاری از خود و عالم آدمیان جبران مرگ پذیری و لذا خدا پذیری را پدید می آورد و جاودانگی در عالم خاک برای انسان محال می گردد. از خاک و حیات خاکی انسان را مجبور به جستجوی معنای خدا و باور وجودش می نماید و آدم از فنای خود به فنای خدا پناه می برد. زینا فنای خدا را بقای فوق خاکی می داند. فنایی که از فنایش هراس ندارد. و این میراث ذاتی و ماندگار خاک برای انسان است. خاک خدا را به انسان می دهد و ما بقی چیزهایش را پس می گیرد. و در این پس گرفتن است که خدا را می دهد. و انسان به میزانی که به راحتی خاک را پس می‌دهد خدا را می‌پذیرد و بالعکس. خدا حرف آخر خاک به انسان است و تنها شناخت ماندگار و آخرین شناخت خاکی برای انسان همان خداست. خداوند می‌بیند بدون چشم، می‌شنود بدون اینکه گوشی داشته باشد و می‌فهمد بدون اینکه مغزی داشته باشد. و جهان را با دو دستانش آفرید بدون اینکه دستانی داشته باشد و آدم را از صورتش جمال بخشید بدون اینکه خودش صورتی داشته باشد. خداوند غضبناک می شود بدون اینکه تغییری یابد و مسرور می شود بدون اینکه باز هم تغییری کند. همه صفات و نیکی و بدی از اوست بدون اینکه خودش موصوف به آن صفات شود. و هر که خدا را به واسطه صفات بفهمد و بخواند و بپرستد اصلا خدا را درک نکرده و نپرستیده بلکه خودش را پرستیده است. این توصیفی شیعی از جانب امامان ما درباره خداست و می‌بینیم که از چنین خدایی بایستی مطلقاً مایوس شد، چون هیچ ربطی به انسان پیدا نمی‌کند، همانطور که عموم بشر همین گونه است. ولی بوی مرگ و فنا که می رسد و آدمی همه خصائل و صفات خاکی خود را جدن و حتما در معرض نابودی می یابد، مجبور است که به آن یأس مطلق یعنی خدا پناه برد و باورش نماید. زیرا حال دیگر خودش هم در آستانه وضعی قرار گرفته است که آستانه خداست. انسان به واسطه مرگ مجبور به خدایگونگی می شود و مجبور است که بدون گوش و چشم بشنود و ببیند و بدون مغز و دل فهم و احساس نماید و بدون پا راه برود و بدون دست غذا بخورد و بدون تن باشد و به واسطه نبودن خود بودن یابد. انسان مجبور است که خدا شود و علاجی جز این ندارد. این خدا یک واجب وجودی است که بر آستانه مرگ پدید می آید و محصول فنای انسان است. فنا تنها منطق وجودی خداست در انسان. خدا تنها واجب وجودی برای انسان است، زیرا فنا تنها واجب وجودی برای انسان است در عالم خاک. خاک فقط فنا را به انسان ارمغان می دهد و این ارمغان ابدی خاک به انسان است و انسان به واسطه این هدیه ابدی مجبور به کشف خدا می شود. انسان مجبور است که فنا را تبدیل به خدا کند و چاره‌ای جز این ندارد، یعنی فنا را مبدل به بقای جاوید نماید. این است انسان و رسالت اول و آخر شناخت در وجود او. شناخت در وجود انسان کاری جز خلق وجود جاویدان از قلب عدم ندارد. خاکشناسی اگر از قلمرو به مشروط و خیر و شرش رها شود به خداشناسی می انجامد، یعنی این فیزیک است که انسان را به متافیزیک می کشاند. ولی این خدا محصول جبر و مرگ و مصلحت است و همان خدایی است که همه مردمان در مذاهب گوناگون می‌خوانندش به زجه و زاری و بیزاری و ناچاری. آیا خدایی که از اختیار و زندگی براید و حق باشد و عاشقانه پرستیده شود کجاست و چگونه خدایی است و در چگونه انسانی درک می‌شود؟ چنان خدایی مصلحتی است و لذا مذهب و اخلاق و قوانین و تمدنی هم که بر چنان باوری پدید می آید تماما مصلحتی است و این خدا مخلوق بشر است، هرچند که خلقت خود را به زور بر بشر تحمیل کرده است و لذا خدایی جبار است و بشر هم در جبرها و زجرهایش این خدا را می خواند و از او اطاعت می کند. این خدا در دوزخ در کباور و اطاعت می شود به زور آتش که خاک را می سوزاند و به ورطه نابودی می کشاند. کار پیامبران و قدیسین و امامان این بوده است که خدا را از خاک پاک کنند و این همان واقعی است که تسبیح و تقدیس نامیده می شود. پیامبران و قدیسین و ملائک و کرات و ذرات و زمین و آسمان جملگی خدای را تسبیح و تقدیس می کنند و کافران همچنین می کنند، ولی به زور و زجر و اجبار. این معنا در قرآن مکررن آمده است و واقعیت هم دارد، همانطور که ذکرش رفت. آخرین و جبری‌ترین واقعی تسبیح و تقدیس همان مرگ و تباهی و فناست. هر کسی به هنگام مرگش چاره‌ای جز تسبیح و تقدیس خدا ندارد و اطرافیانش نیز. این مبران مودن خدا از خاک دقیقا همان مبران مودن خود از خاک است به جبر و ناچاری، و انسان به واسطه ایده خدا قادر به خاک روبی از وجود خیشتن است و ایده خدا نیز به میزانی در انسان ریشه دار و جدی می شود که انسان از وجود خودش خاک روبی کرده باشد و خودش را تسبیح و تقدیس کرده باشد و منهای خاک برای خود درک و احساسی از وجود یافته باشد. هرچند که این ادراک و احساس تا زمانی که انسان در خاک است، خاک آلوده است و همین آلودگی علت و انگیزه و محرک خدایابی در خیشتن است. همانطور که گناه است که انسان را خداشناس می کند و نبی گناهی. فرق انسان از ملائک و جانوران در همین امر است. زیرا ملائک و جانوران خدا را غریزتاً و بی اکراه و آلودگی تسبیح و تقدیس می کنند بدون اینکه او را بتوانند شناخت. آنها اوتوماتیک بر این وظیفه هستند و نه وظیفه شناخت خدا. انسان چون دارای اختیار است، این امکان را دارد که به خاک آلوده شود و از وظیفه تسبیح و تقدیس باز ایستد، و این همان ارتکاب به گناه و خطاست که وی را به جبرها می کشاند. سایر موجودات عالم نه مجبورند و نه مختار. جبر و اختیار مخصوص انسان است، و انسان به میزانی که به خاک یعنی ماده آلوده می شود و وجود خود را خاک می پندارد و دوچار این امر اشتباه می گردد، مرگ و نیستی را می بلد و عدم را باور می کند و طالب وجود جاویدان می گردد. وجودی که در او هست و حضور دارد، ولی او از آن غافل شده و دستش از آن کوتاه گردیده و از آن محروم شده است. بنابراین شناخت عامه بشری درباره خدا شناختی مشروط است به خاک و آلوده به خاک، و این همان شرک است که منشأ ظلم بشر به خودش می باشد و منشأ همه ابطالها و پوچیها. و لذا مذاهب حاکم بر جوامع همواره مذهب شرک بوده است که کانون اصلی همه ظلمها نیز بوده است که متافیزیک را عین خرافات و فریب و جنون ساخته است. آمیزش فیزیک و متافیزیک منشأ خرافه است، چه علمی باشد و چه اخلاقی و عبادی و سیاسی. امروزه تکنولوژی بزرگترین خرافه مسلط بر جهان است که معلول آمیزش تن و روح با فیزیک و متافیزیک می باشد که قدرتمندترین عامل مسخ ادراک بشری شده است. عالم خاک عالم تناسخ است و شناخت تناسخی محصول آمیزش تن و روح است، محصول جایگزینی تن و روح بر جای یکدیگر. این جایگزینی بر حقیقتی است که انسانیت نامیده می شود، ولی آنچه که این حق را کتمان و مخدوش می سازد و گوهری شناخت را مسخ می کند و تناسخ اندر تناسخ پدید می آورد، استخراج و آمیزش تن و روح است که محصولش یا تکنولوژی است یا مذهب شرک و خرافه. هرچند که تکنولوژی محصول مذهب شرک است و مذهب شرک را تجسم می بخشد. خدای مشروط به فنای انسان در عالم خاک منشأ شناخت‌های شرطی دیگر است و منشأ مشروطیت و مجبوریت و مفعولیت اوست. و این وضع در تمام عرصه‌های دانش و فن و اقتصاد و سیاست و اخلاق و عاطفه و اندیشه‌گری بشر به صورت روح مسلط یافته می‌شود و در اجرای کاربردی آن نیز لحظه به لحظه حضور دارد. یعنی این خدایی که مخلوق مرگ انسان است و اگر انسان مردنی نمی بود، خدا و مذهبی هم نمی بود، منشأ کل تمدن بشری است. کل تمدن بشر به طرز مذبوحانه‌ای مرگ گریز است و این خدا هم محصول مرگ گریزی انسان است که جبران به مرگ مبتلا می شود. و انسان به میزانی که بتواند مرگ را فراموش کند، از چنین خدایی هم بی نیاز می شود و او را فراموش می کند. مثلا به واسطه ی انواع اشتغالات و مخدرات و بازی‌ها. آیا بهتر نیست که چنین خدایی هم به کلی فراموش شود؟ گمان می‌کنم خود خدا هم از این فراموشی بشر بیشتر خوشش بیاید تا از آن نوع یادش. این خدای مرگ است که در مذاهب و اندیشه عموم بشری خوانده می‌شود و شناخته شده است، نه خدای زندگی. خدای بدبختی و زجر و تباهی است، نه خدای خوشبختی و عزت و سربلندی. خدایی است که به زور به بشر به هنگام نابودیش القا می شود، هرچند که این القا هم لطف عظیمی است که لااقل نابود شدن را بر بشر آسان و ممکن می سازد، آنگاه که بودن ممکن نباشد. بنابراین کل مذهب و معنویت و نظام متافیزیکی برآمده از مرگ و فنای فیزیک انسان که تماماً مشروط به مرگ است، طبعاً نمیتواند زندگی زا باشد و در خدمت اعتلای حیات انسان قرار گیرد، ولذا انسان را پناهنده به آغوش ابلیس تکنولوژی میسازد که قاتل حتی حیوانی ترین گنبه حیات بشر است. چون این متافیزیکی به قول هایدگر جز در تکنولوژی امکان ظهور نمییابد. که خدایانش کامپیوتر و بمب نوترونی می باشند. به نظر می رسد که فیزیک و متافیزیک با تن و روح و با خود و خدا هر دو یا باید یکی باشند به گونه ای که بتوان دید و فهمید و گفت که این همان است بی اضافه و کم و بی اگر و احتمال و شرطی و یا اینکه این دو بایستی مطلقاً از یکدیگر منزه گردند. در دیدگاه اول برخی فلاسفه و عموم عرفا جای دارند و در دیدگاه دوم علمای متشرع و فقها جای می گیرند که البته نبرد آشتی ناپذیر و گاه خونین این دو نظرگاه کاملا منطقی است. یعنی این که یا باید بگوییم که اصلا ما را با خدا چه کار و یا این که ما خود خدایی و هر وضعی بین این دو به هر حال شرک است. و اینکه کدام یک از این دو نظرگاه مذکور حق و ایمان است و کدام یک باطل و کفر است، هر یک از این دو مدعی است که خود مظهر حق و ایمان است و دیگری کفر و باطل است. ولی واقعیت تجربی کل تاریخ بشری نشان می‌دهد که هیچ یک از آن دو نظرگاه در جایگاه ادعایی خود عملاً و نفساً استقامتی پایدار ندارد. و آنچه که جاری است درجاتی از شرک است که همان درجات ابطال است و گویی نه کفر کامل ممکن است و نه ایمان کامل و گویی که اصلاً کمال برای بشر در عالم خاک ممکن نشده است. در شرح حال زندگی و سخنان و دعاهای پیامبران و امامان نیز چون این نقص و هراسی واضح است. ولی به لحاظ عقلانی هر یک از آن دو نظر اگر کاملا در وجود معتقد و مدعیش کامل باشد مصداق آن نظرگاه به ظاهر متضاد است، زیرا چیزی و یا معنایی اگر بتواند مطلقا بدون ضد خودش وجود داشته باشد و مشروط به خلاف خود نباشد و به کلی از غیر خود و ضد خودش منزه باشد، مسلما آن ضد را تماما در خود دارا شده است و با آن یکی است و این بنیاد شناخت توحیدی و توحید شناخت است. بنابراین نزاع بین طرفداران آن دو دیدگاه به ظاهر متضاد تماماً از نقص و تردیدشان در نظرگاه و ادعایشان می باشد. یعنی اگر آدمی در دوگانگی نظرگاه دوم به یقین و کمال برسد، به یگانگی نظرگاه اول رسیده است که موسوم به وحدت وجود است. همانطور که وقتی گفته می شود که خودشناسی همان خداشناسی است، در این آرمانی که در خود خدا را آرزو می کند و مدعی است و یگانگی محض را اظهار می کند، این دوگانگی است که بیان می شود. همانطور که اعتقاد به سنویت و دو خدایی در میان بسیاری از عارفان بزرگ به یگانگی خدا و خداشناسی نزدیکتر است تا یگانگی پرستی خدا در اذهان عموم بشر، زیرا این یگانگی عددی است و آن دوگانگی معرفتی، یگانگی بیرونی و دوگانگی درونی. کل جریان خودشناسی در عرصه عملی چیزی جز منزه ساختن خدا از خود نیست، یعنی خدا را از خود پاک کردن و دور کردن است و فقط در غایت و کمال این واقعه است که خدا عین خود می شود و یگانگی رخ می دهد. این دو معنی و دو واقعه متضاد همان دو معنای تقوا و تقرب در فرهنگ اسلامی است، یعنی به میزانی که انسان خود و خدا را از هم جدا می کند این دو را یکی می یابد. فیزیک و متافیزیک و تن و روح نیز همین طور است و دنیا و آخرت نیز. و همچنین به میزانی که انسان سعی می کند متافیزیک را در فیزیک یا خدا را در خود بیابد، این دو را از یکدیگر به کلی بیگانه می بیند. به هر حال این تلاش دو جانبه انسان تمام انسانیت انسان است. بنابراین باید گفت که باورها و احساسات متافیزیکی نتیجه طبیعی و ذاتی شناخت در انسان به عنوان یک حیوان مریض و میرا می باشد و واضح است که چرا در نیمه دوم عمر این باورها و احساسات بارستر و اجتناب ناپذیر می گردد. ولی مسلم است که متافیزیک حاصل از مرض و مرگ و بدبختی یک متافیزیک جبری و لذا کافرانه است که بانی مذهب شرک و کفر می باشد و پدید آورنده خرافات. و اصولاً جبر و خرافه علت و معلول یکدیگرند و در مذهب بانی فرمالیزم و قشریگری می باشند و در فرهنگ و جامعه بانی سنت و آداب و رسومند، در تاریخ هم بانی آنچه که تمدن نامیده می شود و قانون. ولی باورها و احساسات متافیزیکی در دوره جوانی که دوره سلامت و شکوفایی حیات و شادی و اختیار و انتخاب است، مولد معارف و ارزش‌های به کلی متفاوتی است که عشق و ایمان و معرفت و آزادگی از عناصر ذاتی آن است که می تواند از هر شرک و ریا و اکراهی پاک شود و توحید را واقع نماید و متافیزیک را از فیزیک انسان عیان سازد و خدا را از وجود انسان معرفی کند. خدایی را که مظهر عشق و عزت و جاودانگی است و آزادی و زندگی. 39. شناخت دوستانه. آدمی تا در جهان برای خودش رقیب و مانع و خصمی سراغ دارد و احساس ناامنی و هراسی دارد، نمی تواند تجربه و دریافت و شناختی دوستانه از حیات و هستی خود داشته باشد و لذا انگیزه و مقصد شناخت او در کل زندگیش چیزی جز هراس و عداوت نیست و نمی تواند باشد. آدمی تا در این جهان یک نفر را با تمام وجود دوست نداشته باشد و به وی اعتمادی کامل نداشته باشد، نمیتواند از درب اطمینان بر جهان وارد شود و شناختی مطمئن به دست آورد. از شناخت مطمئن همان شناخت دوستانه است و بر اساس چنین شناخت و تجربه و دوستی میتوان به فهم و باوری مطمئن نائل آمد. و در غیر این صورت همه شناخت ها به تردید های فزاینده می رسند و در این تردید ها پوچ می شوند. چرا شناخت حقیقی و یقین بار جز در عرصه دوست داشتنی مطمئن ممکن نمی شود؟ مگر نه این است که برای انسان هراس از بی کسی و تنهایی که قایتش مرگ است منشأ همه هراس ها و احساس ناامنی می باشد؟ تا آنجا که کل عالم و آدمیان را خصم خود می پندارد که می خواهند وی را تنها و نابود سازند؟ و مگر نه این که گریز از این تنهایی و نیز ایجاد امنیت انگیزه ذاتی انسان در هر ایده و عملی است و به همین دلیل است که کل تمدن بشری و محصولات علمی و فنی و فرهنگیش معلول همین گریز است. ولذا تمامیت این محصولات طبعا ماهیتی از دادی دارند، زیرا مثلا یک فرد به همان میزان که از دیگران وحشت دارد و آنها را مانع وجود خود میپندارد به آنها محتاج است و به آنها پناه میبرد. و نیز به همه اشیاء محیط خود. چون این تضادی طبیعتاً در ذات چون این حس و ادراکی از زندگی موجب استهلاک و پوچی آن است. بنابراین به وضوح میتوان دید که اگر آدمی در رابطه با یک فرد دیگری به چنان اطمینانی برسد که این رابطه را جاودانه بیابد که در آن هیچ نیاز و گریزی نباشد، از کل نظام ازدادی و استهلاکی وجودش رهیده است. و به تازگی امکان این که اصلا بتواند نظری به حیات و هستی خود بیاندازد و خود را بی واسطه اشیاء و عالم و آدم مورد توجه قرار دهد و بشناسد ممکن می شود. در حقیقت فقط یک دوست داشتن محض است که چون این امکانی را پدید می آورد که مهمترین جنبه این امکان همانا امکان و قدرت پذیرش تنهایی خیش است تا بر این اساس بتواند با خودش رابطه برقرار کند. از دوست داشتن عرصه وجود بخشیدن به انسان است و در غیر این عرصه انسان از خودش فراری و بیگانه است. ولذا هیچ شناختی مطمئن برایش ممکن نیست، زیرا او اصلا وجود ندارد. بنابراین دوست داشتن محض واجب ترین امر برای رهایی از جهل و تردید هاست و امر واجب برای شناختی مستقیم و مطمئن است. شناختی بکر و دست اول. پس تا زمانی که نتوانیم به کسی با تمام وجود اعتماد کنیم، نمیتوانیم تنهایی خودمان را بپذیریم و به استقلال وجودی برسیم و از اسارت غیر رها شویم. پس برای رسیدن به اصلی شناختی مطمئن، نخست باید تنها شد. و برای تنها شدن، بایستی کسی را یافت که بتوانی تمامیت وجود خود را در رابطه با او عیان سازی و تماماً اعتماد کنی و مطمئن باشی. به هر حال می دانیم که هر فردی در کل زندگیش از بدو تولد تا دم مرگ غریزتاً و آگاه و ناخودآگاه با برنامه و بی برنامه در جستجوی لااقل یک نفر است که بتواند دوستش بدارد و تماماً به او اعتماد کند و این هدف محوری تمام تلاش‌های بشر در زندگی است. ولی این تلاش معمولاً در کلیه مراحل یکی پس از دیگری از فردی به فردی منجر به شکست می شود و نهایتاً آدمی به این باور می رسد که نه کسی را باید دوست داشت و نباید به کسی هرگز اعتماد کرد. زیرا هر کسی تو را فقط برای امیال خودش می خواهد. این قاعده شامل حال والدین، فرزندان، همسر و دوستان و همکاران و همفکران و کل آدمیان می شود. آیا عیب کار در کجاست؟ و سر این ناکامی چیست؟ حقیقت این است که از خود خدا تا همه افراد بشری از عالم و عامی بر قاعده واحدی در امر دوست داشتن قرار دارند. خود خدا می گوید که کافران را دوست ندارد زیرا امر او را اطاعت نمی کنند و از امیال خود برای اراده خدا ایثار نمی کنند. همین منطق را در حرف و عمل، در روابط افراد بشری، در همه جا به وضوح می بینیم. کسی که دیگری را دوست دارد یا می پندارد که دوست دارد و یا ادعای دوست داشتن را می کند، از وی انتظار دارد که مطیعش باشد و به میزانی که اطاعت و ایثار نماید از این دوستی برخوردار می شود. این قاعده از کانون خانواده تا کلیه روابط اجتماعی عمل می کند، در حالی که بایستی خلاف این قاعده باشد. یعنی کسی که مدعی است که دیگری را دوست دارد بایستی امیال خود را فدای امیال وی نماید و نه بالعکس. ولی معلوم نیست که چرا این قاعده معکوس از آب در آمده است. گویی این که ما در این واقعه مواجه با کمال رندی و نیز بلاهت ذاتی می باشیم. رندی کسانی که ادعا می کنند که عاشق هستند و بلاهت کسانی که محبوبیت را می پذیرند. گویی این که لااقل در خود واژه عشق و دوست داشتن جادو و تناسخی رخ می دهد که بیچاره معشوق را برای حفظ محبوبیت خودش به غایت بردگی می کشاند. به نظر می رسد این رندی عاشق به لحاظ متافیزیکی قانون ازلیش خود خدا باشد که می گوید انسان را از سر عشق و لطف خود خلق کرده است، ولی در عمل از انسان انتظار اطاعت و پرستش مطلق را دارد و اندکی کمتر از آن را نمی پسندد و بشر را مجازات می کند. بدین لحاظ بشر کاملا خلیفه اوست و از رندی او در روابط با سایر انسانها تبعیت می کند. این رندی همان ادعای دوست داشتن و عاشق بودن است و این سری حیرت آور است، در این حال که به لحاظ منطقی غایت مکر و حماقت است، ولی این واقعیت است و تنها قانون حاکم بر عواطف بشری می باشد. غایت رندی این واقعه در مردان است که ادعای عاشق بودن می کنند و غایت بلاهت این واقعه در زنان آشکار می شود که این عشق را باور نموده و به واسطه آن مسخ شده و به جای این که مرد را مرید مطلق اراده خود کنند، خود برده امیال مرد می شوند. و از وقاحت مرد همین بس که اصلا به خود این اجازه را می دهد که ادعای عاشق بودن نماید و در این حال از زن انتظار اطاعت محض را دارد. این وقاحت و آن حماقت امری واحد هستند. بیهوده نیست که در فرهنگ عامی بشری خدا در سیما و خلق و خوی مردانه مجسم می شود. و اما اگر دقیق تر شویم در رندی عاشق و مدعی عشق نیز بلاهتی بزرگ می بینیم. همانطور که در بلاهت معشوق نیز یک رندی مشابهی حضور دارد. معشوق از این که مورد عشق قرار گرفته حتی اگر ببیند که ادعای محض است معمولا سعی می کند آن را پذیرا شود و باور کند. در این پذیرش و باور دو خاصیت نهفته است. یکی آن که نفس وی به نوعی رضایت و خودشیفتگی می رسد و دوم این که می تواند از کسی که ادعای عشق کرده بی مزد و منت تقاضاهایی داشته باشد. و اما رندی کسی که ادعای عشق می کند از این بابت است که خواص جادویی واژه عشق را می داند و به میزانی که نفس مخاطب خود را طلسم می کند و برای اثبات این ادعا خدماتی نیز ارائه می دهد، ولی در این سوداست که چیزهای بزرگتری را از معشوق خود بی مزد و منت بخواهد و اگر معشوقش ادا نکند واژه عشق را از او بردارد و او را خمار بگذارد. و اما بلاهت کسی که ادعای عشق می کند این است که نمی داند به واسطه کاربرد چنین واژه‌ای خودش را نیز طلسم می کند و وادار به اطاعت از معشوق می کند به اجبار. ولی مهمترین مسئله در این واقعه خود جادوی ادعا و واژه عشق و دوست داشتن است که هر دو طرف را به یک میزان مبتلا می سازد و از خود بی خود می کند. و چه بسا که هیچ علاقه قلبی وجود نداشته و فقط به طور آگاهانه و از روی قصد پلیدی دعوی عشق شده و ناخواسته به جادوی این ادعا مبتلا شدند. این جادو تا آنجاست که یک ادعای دروغی به ناگاه راست از آب در می آید و این راستی دست آخر باز دروغ از آب در می آید. به نهایتاً طرفین به این نتیجه می رسند که هیچ عشقی در کار نبوده و بلکه یک نوع فریبکاری و خودفریبی متقابل رخ داده است. و به همین دلیل است که در ترمینال فرهنگ بشر عشق همواره مترادف جنون قرار می‌گیرد که عاقبتش به خیانت و نفرت است و واژه و ادعای عشق در موج اول آدمی را بی خود می‌کند و در مرحله نهایی باز به خودش می‌آورد. در عرصه بی خودی عشق به هر حال به میزانی حضور دارد و عمل می‌کند و طرفین را خواه نخواه به ایثارگری‌هایی می‌کشاند ولی در مرحله نهایی که طرفین به خودشان می آیند، ایثارگری ها مبدل به طلبکاری ها شده و دیگر عشقی حضور ندارد. و در این مرحله نهایی هر یک از طرفین خود را طلبکار و مظلوم می داند که فریب خورده است و طرف مقابل را خیانتکار و حق باز می داند. و این افسون عشق و دوستی است که ربطی به هیچ یک از طرفین ندارد. ولی واضح است که عقل عشق به ما می گوید کسی که ادعای عشق می کند اگر به واقع قلباً عاشق باشد و این ادعا از مکر نباشد مسلماً تا به آخر مرید است و اطاعت محض می کند و جز ایثار سنتی ندارد و اگر چنین باشد معشوق را نیز خواه ناخواه و یا دیر یا زود به مقام عاشقی می رساند. و نیز این نکته بسیار مهم است که درک کنیم اگر کسی واقعا عاشق باشد و یا به هر درجه‌ای کسی را دوست داشته باشد نسبت به محبوب خودش هرگز احساس ایثارگری نمی کند. یعنی در رنج و اکراهی نمی افتد زیرا اراده‌اش عین اراده معشوق شده است. هرچند که فقط به خواسته های معشوق عمل می کند. گویی که به خواسته های خودش عمل می کند. بنابراین کسی که نسبت به معشوق خود احساس و ادعای ایثار دارد عاشق نیست. ولذا هرگز از معشوق خود نیز انتظاری هم ندارد زیرا خواسته این هر دو یکی شده است. یعنی این که عاشق با وجود معشوق جمع شده و یکی گردیده است و در این جمع از حراس تنهایی نجات یافته و تنها شده است. یعنی خودکفا شده است و ایمن گردیده است و امکان ارتباط مستقیم با جهان را یافته است. یعنی امکان شناخت به میزانی که از خود رها شده با خود تنها شده. محک دوست داشتن و ادعای عشق همواره چیزی جز نداری و فقر نبوده و نیست. به میزانی که مدعی عشق به واسطه ارضای امیال مادی و نفسانی معشوق است که عشق خود را اثبات می کند به او و نیز اثبات می کند به خودش، از عشق تهی است. به میزانی که عشق در کوره امتحان فقر همچنان پایدار می ماند و بلکه اوریانتر می شود حقیقی است و ریشه در دل دارد. به میزانی که مدعی عشق به واسطه فقرش از معشوق می گریزد و یا از او شرمنده می شود، عاشق نیست بلکه سلطه‌گری است که واژه و اطوار عشق را ملعبه ستمگری و بازیگری خود قرار داده است، داد طرف مقابلش را تحت مالکیت خود آورد و ابزار هوس خود سازد. عموم عشقهایی که می بینیم از این نوع هستند. در اینجا واژه و ادعای عشق است که به صورت امر و امتحانی بر بشر وارد می شود تا بشر را بیازماید و به او معرفی کند که عاشق نیست تا شاید طالب عشق گردد و به او معلوم نماید که کسی را دوست ندارد بلکه فقط هوای نفسانی و سلطه‌گری و محبوبیت خود را می خواهد. می خواهد معشوق باشد نه عاشق. در اراده به معشوق و محبوب بودن هنری نیست. زیرا ذاتی هر بشر و حتی هر حیوانی است و بستر اراده به قدرت و سلطه و آدمخواری است. پس اراده به عاشق بودن و ادعای عشق امتحان عظیمی از خودشناسی را فراهم می‌سازد و بزرگترین کارخانه شناخت واقعی بشر از وجود خیشتن می‌باشد. اراده به عاشق بودن یک واقعه فوق ارادی است، همانطور که اراده به عالم بودن و متدین بودن نیز واقعی فوق اراده فرد است، ولی می تواند در مرحله نهایی واقعا در فرد اراده حقیقی و آگاهانه‌ای برای عاشق بودن پدید آورد. طلب عشق. ولی خود عشق حقیقی هرگز به واسطه اراده رخ نمی نماید. ولی بایستی چون این اراده‌ای بر اساس شناخت جدن پدید آمده باشد، وگرنه اگر همه عشقی رخ دهد به سرعت انکار و تباه می شود و بازیچه می گردد. آن که فقیر است و عاشق می شود، عشقش پایدارتر و قلبیتر و روحانیتر است. حتی عشق به عنوان ادعای محض و نیز اراده به عاشق شدن هم بر اساس فقر است که حقانیت و اخلاص و پایداریش به محک زده می شود. انسان آن است که با جیب خالی ادعای عشق کند و آن را اثبات نماید و در غیر این صورت فرد عاشق جیب خیش است و دلش در جیب اوست نه در سینه‌اش و به میزانی که جیبش خالی می شود عشقش کاستی می گیرد و نهایتاً می گریزد. عشقی که با فقر پایدار بماند زمینه شناخت بنیادی است، زیرا ذهن را مستقیماً به دلش مربوط می سازد و از فریب مسون می دارد و این عشقی حقیقی و نامشروط و نامحدود است و در غیر این صورت همچون شناخت شرطی یک امری مشروط است و بسته به شرایط بیرونی و مادی می باشد. عقل و شناختی هم که بر اساس فقر پدید آمده باشد امری مشروط و محدود و بازیچه و نسبی نیست. اگر عشق یک واقعه قلبی روحی است، بایستی بتواند خودکفا باشد و نه در یوزه ماده و تن. با باید بتواند حقش را به خودی خود ادا نموده و تحقق بخشد بی هیچ واسطه ای. و بر اساس چنین واقعی است که شناخت قلبی ممکن می شود و ذات شناخت رخ می نماید و بر ذهن واضح و گویا می گردد و رگ و ریشه های حیات و غرایز ذاتی به عرصه ادراک می آید و فهم می شود. عشق قلبی همان دوستی و دوست داشتن است و قلمرو ظهور عقل می باشد و نه جنون. امری عادل و متعادل کننده است و نه افسار گسیخته و متجاوز. آنچه که چنین نیست هرس و هوس و خودفریبی و بازی با واژه عشق است که به جنون می انجامد که کل دل را سیاه و عقل را تباه می کند.